با درود و احترام خدمت همه شما همراهان همیشگی برنامه های زنده در مجموعه آوای بوف، امشب در خدمت شما خواهیم بود با معرفی تازه های نشر و کتاب های منتشر شده در ماه گذشته، به معرفی و توضیح در رابطه با اونها خواهیم پرداخت. درود بر شما خانم بدیعی عزیز، خیلی خوش
سلام.
آمدید، خسته نباشید.
همه دوستان که دارن به ما میپیوندند، امیدوارم هر جا که هستید در آرامش باشید و یه روز کشور ما رنگ آرامش رو ببینه و این مشکلات دیگه وجود نداشته باشه، این گرفتاری ها دیگه وجود نداشته باشه، به امید اون روز.
بله حتما، به امید روز آزادی این مردم و این ملت. خیلی خوب، خوب بدیعی عزیز، شروع کنیم با کتاب هایی که در ماه گذشته منتشر شده. ابتدا بریم سراغ اولین کتاب. صدای من که انعکاس نداره، امیدوارم که نداشته باشه.
نه خوبه. سلام استاد، سلام، سلام به همه، ممنونم. خب همطور که میدونید دوستان عزیز، ما از سال ابتدای سال 1401 تصمیم گرفتیم که هر ماه هر کتابی که در آوای بوف منتشر میشه رو بیایم و معرفیشون بکنیم. ماه قبل این برنامه رو استارت زدیم و برای این ماه هم تعدادی کتاب به کوشش مجموعه آوای بوف منتشر شده که من و آقای قرهداغی معرفی میکنیم. اول کتاب رو شما معرفی میکنید، آقای قرهداغی بفرمایید.
بله حتما، اولین کتاب یک کتاب سختی هم هست، حالا به نام منه، من شروع میکنم. هم کتاب مشکله و هم یه جورایی میشه گفتش که حرف زدن در رابطه با نویسنده کتاب، چون به هر حال آقای سعیدی سیرجانی از اون نویسنده های خیلی خیلی شجاع و میتونم بگم خیلی انسان فهمیده و شجاعی بودن که متاسفانه، حالا این کتاب هم هست، ضحاک ماردوش، متاسفانه به هر حال اون مشکلاتی که برای ایشون در ایران به وجود اومد خیلی دردناک هست. همونجور که میدونید خب لحن و نوع بیان آقای سعید سیرجانی بسیار میشه گفت نه خیلی ادبی بود و نه خیلی عامیانه، میشه گفت که همیشه این رو رعایت میکردن، به خاطر این مخاطبان زیادی داشتن، هم در بین ادیبان و هم در بین جامعه به هر حال کتابخانها و عموم جامعه خیلی طرفداران زیادی میشه گفت داشتنشون. و خواننده های عادی همیشه خب به هر حال به خاطر اون نوع گفتارشون و اون سبک نوشتارشون ایشون رو همیشه دنبال میکردن و خب همونجوری که میدونید ایشون هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با سیستم همیشه در نبرد ادبی سیاسی بودند، یه جورایی میشه گفت. یکی از بزرگترین خدماتی که ایشون کردن به جامعه ادبی و جامعه تاریخی و سیاسی ما گردآوری کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم الاسلام کرمانی هست که خب این کتاب توسط ناظم الاسلام کرمانی که خودش در دوره مشروطه حضور داشته و در اون مبارزات انقلاب مشروطه حضور داشت و اینها رو به رشته تحریر در آورده بود که آقای سیرجانی این رو جمع‌آوری کردند که مورد استفاده مورخان و پژوهشگران خیلی زیادی هستش. و اما در مورد کتاب ضحاک ماردوش باید بگم که همونطور که میدونید خب توی شاهنامه ضحاک پسر مرداس بود که از تبار اعراب بودن، فکر میکنم سمت سوریه و اون طرف ها، و بعد از کشته شدن پدرش میاد و بر تخت میشینه. از طرفی هم خب ایرانیان که از ظلم و ستم های پادشاه جمشید در ایران یه مقدار ناراضی بودند و به ستو اومده بودند، میان پیش ضحاک و این رو به عنوان پادشاه برمیگزینند، که یکی از ایرادهای سیرجانی هم در این بخش خیلی به شدت میتازه به اجداد ما، به ایرانیان، یا میشه گفت به اون دوره، که چرا باید از ظلم یکی به ظلم دیگری پناه ببرن، به اون کسی که گرز داره پناه ببرن. به هر حال یک نگاه امروزی داره به این ماجرا، و هم به لحاظ ادبی و هم به لحاظ سیاسی اجتماعی اون داستان و اون اسطوره رو در واقع میاد و میشکافه و مورد نقد و بررسی قرار میده. خب بعدش که خب تقریبا میدونیم چه اتفاقی میفته، یک اهریمنی به قول فردوسی پیدا میشه که آشپز ضحاک بوده و بوسه‌ای به شونه های ضحاک میزنه و بعد دوتا مار از شونه هاش بیرون میان، و البته اینا خب به هر حال تمثیل و استعاره است، در واقع میخواد بگه که چطور به ظلم و در جایگاه قدرت که قرار گرفته شروع میکنه به ظلم کردن به مخصوصا جوانها. خب به هر حال سرمایه های یک ملت و مملکت جوانهای اون جامعه هستن، و بیشتر میاد حالا فردوسی میاد این رو در واقع این داستان رو دستمایه قرار میده و میخواد نقد کنه اون ظلمی که میشه گفت پادشاهان به مردمشون بعد از رسیدن به قدرت انجام میدن. بعد این اهریمنی که این مارها رو به وجود آورده روی شونه های ضحاک، میگه که تنها چاره تو برای این که زنده بمونی و بتونی ادامه بدی این قدرتت رو اینه که از مغز جوانان کشور تغذیه کنی این مارها رو، این خوراک این مارها در واقع اون مغز جوانانی هست که باید بکشی و تغذیه بشن اینها تا بتونی در قدرت باقی بمونی. خب این داستان رو، این سوژه رو سیرجانی میاد بهانه قرار میده و توی کتاب ضحاک ماردوش میشه گفت به تفسیر امروزی این داستان از اشعار فردوسی میپردازه. و خب بعدش ما میبینیم که چه سرنوشت مشترکی پیدا میکنه سیرجانی در دوره ضحاک امروز ما، که شروع میکنه به نوشتن نامه های انتقادی به ضحاک زمان خودش، شروع میکنه به نامه نوشتن و انتقاد از خامنه ای، و برخلاف بسیاری از نویسنده ها و سلبریتی هایی که الان شروع میکنن به نامه نوشتن و بعضی ها میبینیم که نامهشون از توی اینستا پاک میکنن و این مسائلی که هست، و ایشون میاد شروع میکنه، نمیخواد، دنبال لقمه نانی نیست، دنبال معروفیت نیست، شروع میکنه در اعتراض به عدم انتشار کتاباش و عدم اون که هیچ کدوم از آثارش منتشر نمیشن، ممنوع نشر میشن بعضی از کتابایی که قبلا منتشر شده، و شروع میکنه به اعتراض به این موضوع با اون زبان خاص خودش، و نامه های انتقادی رو میمیسه با لحن بسیار تند و اعتراضی، و توی آخرین نامش ظاهرن میگن که خودش هم میدونسته که دیگه پایان کارش هست و دیگه ضحاک زمان تاب نمیاره این انتقادها رو، قبل از دستگیریش در پایان آخرین نامش، اگر دقیق جملاتش یادم بیاد، میگه که آدمی زادم، آزادم، و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است، و و نوشیدن جام شوکران. دیگه جام شوکرانش رو از سر این که دیگه چاره ای نمیبینه شروع میکنه به نوشیدن جام شوکران به عنوان انتقاد اصلی خودش، و میگه که بگذارید آیندگان بدونن که توی سرزمین بلاخیز ایران مردمی بودن که از جون خودشون گذشتن و به استقبال مرگ رفتن. شو در واقع با این نامه، با پایان، با بستن این نامه در واقع خودش رو آماده مرگ میدونه و شروع دیگه در واقع پرونده خودش رو بسته میبینه که بعد از این نامه دستگیر میشه و به یک جای نامعلومی میبرنشون رو که هیچ ملاقاتی نداشته و هیچ کس خبر نداشته که تو کجا هست و کسی نمیتونسته باش ملاقات کنه. بگم بعد از 6-7 ماه که خبر مرگش منتشر میشه. البته تو اون دوره اعترافات تلویزیونی اینا هم داشته و به هر حال خبر مرگش میاد بیرون که ایشون سکته کردن. و سعید امامی، خب این اسمیو که ما از قتل‌های زنجیره‌ای به خاطر داریم، درباره مرگ سیرجانی میگه که یه مشکلی برای سیستم گوارش ایشون پیش اومده بود که اومدن به جای قرصی که ظاهرا باید شیاف میشده برای اون رفع مشکل مزاجی ایشون، از یک داروی از پتاسیم میسازند و الکی میگن که این رو دکتر تجویز کرده و شما باید استفاده کنی. ظاهرا پتاسیم باعث میشه که قلب انسان بعد از شیاف از کار بیفته. و سیرجانی هم حالا طبق تعریفی که سعید امامی کرده این مشکل براش پیش میاد و حمله قلبی میکنه و سکته میکنه و بعد میمیره. این که در اون دوره من یادمه که خیلی از منتقدین این جمله معروف رو میگفتن که سعید سیرجانی را سکته کردند، یعنی باعث شدند که سکته بکنه. و خب جمله‌ای بود که بارها در جاهای مختلف ما اون زمان دیدیم و مثل خیلی از نویسنده‌های و شاعرهای دیگه که آخرینش هم به خاطر داریم، بکتاش آبتین بود که به هر حال به طرز خیلی ناجوانمردانه اینها رو از بین میبرند. و فکر میکنم که همینقدر توضیح کافی باشه، اگر نیاز بود توضیحات بیشتری هم بدیم.
بله بسیار ممنونم. و البته تأسف آور بود و متاسفم. دوستان اگر این کتاب رو مایلید که بخونید یا بشنوید، در این ماه منتشر شده به صورت صوتی با صدای
آقای فرید حامد هست. آقای فرید حامد یکی از راوی‌های بسیار خوبی هستند که خودشون یه کانالی دارن، یه کانال کتاب گویا دارن و انسان بسیار شریف و بسیار باسوادی هستند ایشون. و بعضی از آثاری که واقعا هر کسی جرأت نمی‌کنه اجراش بکنه، یا کارهای بسیار سنگین رو، به هر حال ما چند تا کار هم با ایشون همکاری کردیم و انجام دادیم، مثل لیلی و مجنون و خیلی کارهای دیگه. واقعا انسان با سوادی هستن، انسان با شخصیتی هستن و این کتاب رو هم ایشون لطف کردن و زحمت کشیدن و در اختیار ما قرار دادن
و صداشون درد نکنه. متشکر که زحمت کشیدن برای این کتاب. دوستان میتونن این کتاب رو بشنون یا بخونن به صورت پی دی اف. کتاب دومی که میخوام معرفی بکنم به شما، کتاب سرشت جنسی انسان هستش که من نسخه چاپیش رو هم در دست دارم. البته این کتاب فکر میکنم که خیلی کم باشه در ایران، کم و ممنوعه تا جایی که میدونم. این یکی از دوستان من که فکر میکنم در لایو هم حضور داشته باشن، این رو به عنوان هدیه به من دادن. البته خیلی وقت پیش، فکر میکنم 2 سال پیش بود، که متشکرم ازشون.
خوش به حالتون.
متشکرم، ممنون. این کتاب رو توسط 2 تا نویسنده نوشته شده، کریستوفر رایان و ساسیلدا جفا هستش که اجرای این کتاب رو آقای آرش زحمتش رو کشیدند. دارای 472 صفحه هستش. این کتاب اولین بار در سال 2010 توسط انتشارات هارپر کالینز به چاپ رسیده و برای نسخه کاغذی که در 5 ژوئیه 2011 به چاپ رسید، عنوان جانبی کتاب به چگونه جفت میابیم، چرا از آن تخطی میکنیم و این برای روابط امروزی چه معنی دارد تغییر پیدا میکنه. این کتاب همچنین در کره جنوبی، فنلاند، استرالیا، نیوزیلند به چاپ رسیده و همینطورم در کشورهای مثل ژاپن، اسپانیا، چین، لهستان، روسیه، اوکراین، رومانی هم در حال چاپ هستش. البته من به خوبی شما نمیتونم توضیح بدم، چون شما همه اینها رو خودتون ویرایش میکنید و میشنافید و میخونید، بهتر تسلط دارید. اما خب من اونقدر حالا متاسفانه فرصتش رو ندارم. این کتاب رو اما خوندم، کتاب فوق العاده عالیه و پیشنهاد میکنم به دوستانی که تمام مطالبی رو که میخوان یاد بگیرن، میخوان از طریق علم باشه، این یک کتاب فوق العاده عالیه که میتونید این رو به عنوان مستند قرار بدید برای صحبت ها، بحث ها و تحقیقاتتون. یه چند سری عنوانش رو براتون میخونم. یک تفتیش دیگر با نیت خیر، چند میلیون سال در چند صفحه، شما همان چیزی هستید که میخورید، سیاره گرسنه، آنچه که جهان میخورد، آنچه که داروین در مورد تمایلات جنسی نمیدانست، روانشناسی تکاملی چیست و چرا باید هوشیار بود، نخستی ها و سرشت انسان، تردید در مدل شامپانزه، در جستجوی مدل دیگر و عنوان های دیگر. اگر اجازه بدید صفحه اولش رو که مقدمه هستش رو براتون روخوانی میکنم که امیدوارم یک انگیزه باشه برای کسانی که بخوان این کتاب رو بخونن یا بشنون.
حتما با صدای خوب شما.
ببخشید. نه دیگه صدام خوب نیست و اینکه وقتی هم اینو میگید بیشتر حال میکنم.
محبوب لکنید.
خب صفحه 6 مقدمه. یک تفتیش دیگر با نیت خیر. هر آنچه را که تاکنون درباره زاده شدن انسان ها از میمون ها شنیدید فراموش کنید. ما از نسل میمون ها نیستیم، بلکه خودمان یکی از آنها هستیم. به بیان دقیق تر، انسان امروزی یعنی هوموساپینس ها همراه با شامپانزه ها، بونوبوها، گوریل ها و اورانگوتان ها خانواده میمون های بزرگ رو تشکیل میدن که تاکنون بقا پیدا کردن تا به امروز. گیبون ها میمون های کوچکتر محسوب میشن. ما با 2 عضو از این خانواده یعنی بونوبوها و شامپانزه ها دارای جد مشترک هستیم و تقریبا 5 میلیون سال قبل از همدیگه جدا شدیم. در بین دوره های تکاملی این جدایی رو اصطلاحاً میگن روز قبل از دیروز. کنار گذاشتن انسان ها از دسته میمون ها دیدگاهیه که این روزها از نگاه اکثر نخستی شناسان کاملا ساختگی و غیر واقعیه. اگر ما موجودی بر فراز طبیعت هستیم و خود رو متفاوت از سایر موجودات میدونیم، این صرفا همانند حسیه که پای لرزان و سست موج سوار بر فراز موجهای اقیانوس داره، حتی اگه لیز نخوره. سرشت درونی ما هر لحظه میتونه ما رو به زیر بکشه. خیلی از ما انسان ها به این اطمینان خاطر رسیدیم که در میان موجودات زنده گونه خاص و منحصر به فرد هستیم، اشرف مخلوقاتیم و خلاصه از پستی ها و حقارت های نسبت داده شده به دنیای حیوانات مبرئیم. برخی از ما آنچنان خودمون رو تحویل میگیریم که گویی فرشته طبیعتیم و ذات ما چیزی جز پاکی و معصومیت و اصالت و عقلانیت و خردمندی نیست، اما واقعیت چیز دیگری. ما مثل بونوبوها و شامپانزه ها نوادگان سرکش اجدادی هستیم که عطش جنسی سیری ناپذیری داشتند. چنین دیدگاهی ممکنه در نگاه نخست قدری اغراق آمیز به نظر بیاد، اما واقعیتیه که باید از مدت ها قبل تبدیل به یک بینش عمومی می شد. تصورات مرسوم درباره تک همسری بار سنگین روایت غلطی رو بر ما تحمیل می کنه که اصرار داره انسان ها متفاوت از موجودات دیگه هستند. برای زدودن این تصورات نادرست باید ببینیم اساساً سرشت تمایلات جنسی انسان چیه؟ چطور شد که به نقطه کنونی رسیدیم؟ چی شد که به چنین نتایج رسیدیم؟ در ادامه شرح میده این کتاب که چطور دگردیسی های فرهنگی که در حدود 10,000 سال قبل آغاز شد آنچنان تصویر تهدید آمیزی از تمایلات جنسی ارائه کرده که موجب شده طی قرنها مراجع مذهبی از تمایلات ما رو تحریم بکنن و پزشکان و دانشمندان اون رو یه بیماری بدونن. خب این کتاب در واقع از ابتدا از ماقبل تاریخ میاد میپردازه به اینکه اصلا چرا تمایلات جنسی وجود داره در بین موجودات و در بین انسان ها و چرا بیشتر انسان ها تنوع طلب هستن. این کتاب میتونه پاسخ خیلی از سوالات شما در رابطه با فرگشت روانشناسی باشه. عرضم حضور شما که همین، باز هم توصیه میکنم کتاب رو بخونید، چون چه کسانی که دنبال علم هستن چه کسانی که دنبال علم نیستن میتونه پاسخ خیلی از سوالاتشون باشه. خیلی ممنونم که گوش دادید و بفهم.
بله خیلی خیلی ممنون بابت توضیحات خیلی خوبتون. فقط یه توضیح در رابطه با فرمت صوتیش بگم، تقریبا فکر می‌کنم سال 2019 بود این کتاب رو ما منتشر کردیم با اون زمان یادمه چون یه مجموعه 4 جلدی ازش در اومده بود.
بله.
یه مجموعه 4 جلدی، یعنی قسمت‌های مختلفش با توجه به اون ترجمه‌ای که شده بود به 4 جلد منتشر شده بود و این رو ما توسط 4 تا از دوستان عزیز اون زمان صوتی کردیم و منتشر کردیم. اما این اواخر مثل این که یک ویرایش جدیدی از این کتاب اومده بود و یک سری تغییراتی درش ایجاد شده بود و یه مقداری مطالبش متفاوت شده بود. روی این حساب آقای آرش لطف کردن و این کتاب رو مجددن صوتیش کردن، چون برای بعضی از دوستان سوال بود که این کتاب قبلا به صورت صوتی منتشر شده ولی مجددن صوتی شده، اختلافش و اشکالش چی بود. این برمیگرده به دو تا فرمت ویرایشی که از ترجمه های این کتاب منتشر شده بود. به ما با توجه به این که دیدیم یک مقداری مطالب در حد معقولی متفاوت هست، تصمیم گرفتیم که ویرایش جدید هم صوتی بشه و منتشر بشه. تنها اختلافی که دارند همین هست، اختلاف دیگه ای در واقع نداره.
ممنون از شما.
خواهش میکنم. من اجازه بدید که ببینم اگر برای کتاب بعدی بتونیم نویسنده کتاب رو هم توی لایو داریم، اگر بتونیم دعوتشون کنیم خیلی عالی خواهد شد. کتاب بعدی رمان نظر کرده هست از آقای داوود کرمی. اجازه بدید ببینم که میتونم اگر ایشون رو اضافه کنم توی برنامه، اگر بتونن وارد بشن خیلی عالی خواهد شد که بتونیم بسیار توضیحاتی هم از خودشون بشنویم. درود بر شما.
با سلام و درود خدمت جناب قرداقی عزیز و خانم بدیعی گرانقدر.
سلام.
همچنین
خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. عرض ادب و سلام دارم خدمت کلی هموطنان گرامی و فارسی زبانان بزرگوار. در خدمت شما هستم.
بله
ممنونم. خیلی خیلی خوش آمدید.
ممنون که دعوت ما رو
پذیرفتید. زنده باشید.
متشکرم.
با تشکر از شما و ضمن خسته نباشی خدمت آقای قرداقی عزیز و کلی همکارانشون که در قربت تونستن یک فضایی رو به وجود بیارن برای کسایی که متاسفانه حالا جای تأسفه که نمیتونن تو کشورشون آثارشون رو به چاپ برسونن.
بله.
خواهش می‌کنم. امیدوارم که تونسته باشیم یه قدمی مثبت برداریم در این زمینه. خیلی از شما ممنونم که لطف کردید و این کتاب بسیار ارزشمند و نوشته زیباتون رو که من زمانی که ویرایش میکردم میخوندم، متن بسیار جالب و ادبی و خیلی قشنگی داشت. حالا دوست دارم اول خودتون در رابطه با خود کتاب و در رابطه با رمان یه توضیح کوتاه بدید و بعد بریم سراغ موضوعات دیگه.
عرض کنم حضور شما که در حقیقت این کتاب زندگی همه ما هاست که تو یک جامعه استبداد زده و متاسفانه توسعه نیافته رشد پیدا کردیم، از بد به تولد تا زمانی که ما وارد مدرسه میشیم، آموزش میبینیم، به نحو مطلوبی آموزش نمیبینیم، وارد جامعه میشیم، با طبیعت نمیتونیم خوب برخورد کنیم، تعاملی با نمیتونیم با دیگران داشته باشیم، باورها، خرافات، سنتها و عواملی که در رشد و بالندگی یک شخص میتونن دخیل باشن رو من در این کتاب آوردم، با حفظ ادبیات و اینکه اون ارکان و عناصر داستان رعایت بشه، مسائل و قضایای مبتلا به جامعه رو هم به تصویر کشیدم. کتاب من یک کتاب سیاسی نیست، ولی از اون هم غافل نبودم. به نحوی که با تمثیل‌هایی که آوردم جامعه ایرانی توسعه نیافته رو من در قالب مسائل ادبی و عرض کنم حضور شما توصیف کردم.
بله، بسیار عالی. اونجوری که من داشتم میخوندم خیلی پرداختید به اون در جامعه استبدادی، پرداختید به اون باورها و خرافات و یک سری آداب و سننی که به هر حال میشه گفت دست و پاگیر هستند و از موانع بسیار مهمی هستند که مانع از این میشن که به هر حال جامعه در واقع به رشد فکری و آگاهی برسه. و این برای من خیلی جالب بود و همینطور اون لحن نوشتاری شما برای من خیلی جالب و جذاب بود و هر چقدر پیش میرفتم توی داستان علاقمند بودم که کامل هم متن رو پی بگیرم و هم داستان رو. خیلی دو تا موضوع موازی بودن که باعث میشد که جذابیت کتاب دوچندان بشه. آقای کرمی، میخوام یه مقدار در مورد موانع نشر بگید که در ایران با چه مشکلی در واقع در رابطه با نشر کتاب روبرو بودید.
عرض کنم حضورتون که من این کتاب رو حدود 6 سال پیش آغاز کردم. موقعی که به هر نشر انتشاراتی مراجعه کردم، متاسفانه یا اینکه نتونستن برای من مجوز بگیرن یا همون در بدو مطالعه به خاطر محتوایی که داشت عذر منو خواستن. خب متاسفانه حکومت آخوندیه و آخوند هم فقط و فقط به اون چیزی که خودش فکر میکنه، یعنی نه هنر براش مهمه، نه ادبیات براش مهمه، نه توسعه کشور براش مهمه، فقط هدفش زیست و بقای خودشه. و این نشر رو به هر صورت به دست کسایی دادن، چه اون ممیزی ها، واقعا من یک کلماتی به کار برده بودم به صورت عامیانه که هر نویسنده اینها رو در محاوراتش به کار میبره، خب که اینها رو گفته بودن حذف کنید یا اصلا کتاب رو غیر قابل نشر میدونستن. و من واقعا به عنوان یک کسی که نمیتونم خود سانسوری کنم با این امر نتونستم کنار بیام و به این نفع سعی کردم که یا کتاب چاپ نشه یا اینکه به صورت کامل اون چیزی که زاده تخیل من بوده، زاده اندیشه من بوده رو به تصویر بکشم.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونیم از شما که حاضر نشدید تیغ گیوتین رو روی اثرتون ببینید و این خیلی واقعا عالیه و ممنونم بابت این روحیه و این در واقع رفتار بسیار درست شما. خانم بدیع، شما سوالی مطلبی؟
خواهش میکنم. من خیلی تشکر میکنم و برای من افرادی مثل شما خیلی قابل تحسینن و همیشه قدردانشون هستن و الگوی من هستن که اون شجاعت و شهامت رو دارند و نه میترسن و نه میترسونن. مثلا من خودم خیلی ها رو دیدم، هم میترسن هم دیگران رو یه جورایی واهمه در دلشون ایجاد میکنن، و این شجاعت شما رو واقعا ستایش میکنم و امیدوارم که باز هم و باز هم بنویسید.
زنده باشید. منم تشکر دارم از شما و واقعا آرزومندم که سایه حکومت آخوندی از سر این مملکت کم بشه و مردم بتونن فارغ از ایدئولوژی دولتی به اون دغدغه هایی که دارن جامعه عمل بکشونن.
بله، امیدواریم که کشور ما یه مقداری یه روزی بشه که رنگ آرامش رو ببینه. مردم ما واقعا لایق این گونه زندگی نیستند. امیدوارم که این شرایط هر چه زودتر تموم بشه و خوب بشه.
بله، ما هم امیدواریم. خیلی ممنونم جناب کرمی، خیلی لطف کردید و تشریف آوردید توی برنامه و امیدواریم که آثار جدیدتر و نوتری از شما داشته باشیم و بتونیم با افتخار انتشار بدیم و در برنامه‌های بعدی ببینیمتون. خیلی خیلی ممنونم، لطف کردید.
تشکر از شما و سکا خانم بدی.
افتخار دادید، متشکرم.
زنده باشید. متشکرم.
کتاب خاطرات سیاسی فراخه.
بله، بریم سراغ خاطرات فراخ.
این کتاب رو نویسندش معتصم السلطنه هستش که تعداد صفحاتش 818 صفحه هستش. راوی این کتاب آقای پرهام هستش. این کتاب در واقع توسط معتصم السلطنه نوشته شده از رجال پاک دست توانا و شجاع و در عین حال خوشفکر ایرانه، اونطوری که حالا اینجا نوشته شده. با اینکه عنوان کتاب تاریخ 50 ساله ایرانه، اما بیشتر از 30 سال رو پوشش نمیده و گویا که به دلایلی از سال 1325 تا سال 1345 رو ایشون ننوشته. این خاطرات رو در مجله سپید و سیاه به صورت پاورقی چاپ میکردن اون موقع. فرخ با جناق ملک شعرهای بهار از اقوام دور مصدق، از دوستان نزدیک شوکتر ملک علم و کلونل پسیان و نیز عارف قزوینی و ایرج میرزا بوده. البته کشاوندیش با مصدق که همسرش نوه ناصرالدین شاه بوده و مظفرالدین شاه داییش بوده و خودش نتیجه یا ندیده فتحعلی شاه بوده و پسران ناصرالدین شاه هم بازیش بودن، برای همین تعصب قجری داشت و دشمن سید ضیا به دلیل کودتای 1299 بوده، چندان نزدیک نبود بهش و جانبدار افکار ضد قجر سید ضیا بود. فرخ قدرت بلا معارض و بیرحم روس و انگلیس رو در ایران به نمایش میگذاره. فرهنگ دزد و دغل اکثریت جامعه و به ویژه دست اندرکاران رو نمایش میده و جلسات مجلس رو گاه به صورت کمدی در واقع نمایش میده و نشون میده. فرخ بیطرفه، البته اون چیزی که اینجا نوشته، فرخ بیطرفه و برخلاف خاطرات سیاسی دیگه‌ای که ما میخونیم مالکشی و توجیه سیاسی نداره و اونطوری که حالا مثلا الان به قول این نوشته خیلی از نویسندگان یک سویه عمل میکنن، می نویسند، ایشون با شهامت تمام از خوبی‌های دشمنان و ایرادهای دوستانش صحبت میکنه. بخش اولیه اومده سرنوشت دوستش رو بازگو کرده، سرنوشت میرزا کوچک‌خان و همرزمش کلونل محمد تقی پسیان رو. عنوان کتاب رو یه چندتایی رو براتون میخونم چون طولانیه، یه چندتاش رو براتون میخونم، شاید دوست داشته باشین این کتاب رو بیشتر باش آشنا بشین، بخونید یا بشنوید با اجرای آقای پرهام. چگونه از تربت نماینده مجلس شدم، مدرس چگونه آدمی بود، کمیته مجازات، واقعی جنگل، میرزا کوچک‌خان، قیام کلونل پسیان، تهران در تب جمهوریت، مقدمات تغییر سلطنت، دوران سلطنت خاندان پهلوی، ایران در جنگ جهانی دوم، کارخانه زباهن، حوادث شهریور 1320، فروغ نخست وزیر می شود و غیره. که این بود حالا جهت آشنایی با این کتاب. اگر شما توضیح بیشتری دارید راجع به این کتاب آقای قرهداغی، چون هم شنیدید هم ویرایشش کردید.
بله خواهش میکنم. خب همونجور که میدونید، خب فرخ یکی از اون سیاستمدارانی بود که میشه گفت هم در موردش خیلی کم مثبت میگن و خیلی زیاد منفی میگن در رابطه با ایشون، چون میگن که آدم سیاسی بوده و خیلی انسان شریفی نبوده در سپهر سیاسی. حالا کاری با اون شخصیت و شخص خودش نداریم، ولی خب خیلی نقدهای زیادی هست به عملکردهای ایشون در تاریخ، ولی خب به هر حال طبق مقدمه ای که تو کتاب آورده و طبق اون جبهه‌گیری که طرفدارانش میکنند، خیلی معتقد هستن که بیطرف نوشته. ولی من شخصا خب خیلی به بیطرف بودن ایشون چیز نه باور ندارم، چون در بعضی موارد به هر حال یک طرفه به قضاوت پرداخته و همینطور سعی کرده در واقع از خودش یک شخصیت خیلی شجاع و یک شخصیت خیلی برتری بسازه که فکر نمی کنم توی دوران سیاسی که ایشون مشغول به کار بودن خیلی اینجور کارها از زیر دستان اون افراد برمی اومده باشه. و یکی از نقدای خیلی مهمی که به فرخ وارده اون کتابهاش در رابطه با افغانستان هست و در رابطه با دوره‌ای که توی افغانستان بوده و اون اختلافی که بین ایرانی‌ها و افغانی‌ها به وجود آورده. دوستانی که علاقه‌مند هستن، خب زیاد تو برنامه زمانش نیست که بخوایم شرح تفسیر زیاد بپردازیم، ولی دوستانی که علاقه‌مند هستند این موارد رو، سرنخ‌ها رو پیگیری بکنند، بیشتر متوجه اون جایگاه سیاسی این ایشون در زمان خودش
آقای قرهداغی. کتابی که مثلا تاریخی باشه یا مثلا خاطرات باشه خیلی کم پیش میاد که بی‌طرفانه نوشته شده باشه. خود من حداقل چنین در واقع کتابی بر نخوردم که بی‌طرف باشه، همیشه یا این سوه یا اون سوه، و این ما هستیم، مخاطب هستش که باید این سو اون سو رو بخونه و خودش یک نتیجه گیری داشته باشه.
آفرین آفرین، دقیقا همینطوره. ببینید مخصوصا تو موضوعات تاریخی یکی از مهمترین چیزی که باید آدم در نظر بگیره بحث اون، یکی اون طرفداری نویسنده از جریانیه که بهش تعلق داره و در خاطر نویسی خود اون شخص هست. خب ما معمولا همیشه سعی داریم از خودمون شخصیت‌های برتری بسازیم، جریان‌های برتری به یادگار بذاریم. خب کسی که بیوگرافی می‌نویسه دقیقاً خب به حق دونستن، بله به حق دونستن، به قول شما قربانی دونستن، و خیلی مهمه توی بیوگرافی نویسی. و همونجور که شما گفتید، بهترین نتیجه گیری از کتاب‌ها و جریان‌های تاریخی اینه که کسی که می‌خواد مطالعه کنه واقعاً از یک موضوعی سر در بیاره که چه چیزی بوده و چه اتفاقی افتاده، باید هر دو طرف رو مطالعه بکنه، هم موافق هم مخالف، و در این حال عقل خودش رو به عنوان قاضی قرار بده، ببینه که مثلا در یک دوره ای از تاریخ چقدر میتونسته اون اتفاقاتی که اون نویسنده نوشته به حقیقت نزدیک باشه، یا اینکه چیزی که یک نویسنده به عنوان خاطرات نوشته و کسی دیگه ای که نقطه مقابل این فرد بوده اون هم نوشته، اینا رو باید در کنار هم قرار بده. مثل یک قاضی، مثل یک شخصی که به عنوان یک فردی که میخواد تشخیص بده که یه اتفاقی درست هست یا غلط، و یا اینکه چه اتفاقی واقعا افتاده توی این برهه تاریخی سیاسی، اینها رو باید در کنار هم بخونه. خب میدونید که بحث ما تاریخ کلن تقریبا میشه گفت نداشتیم. خب یه کسایی مثل هرودوت یا یه کسایی مثل تاریخ نویس های خارجی تاریخی که نوشتن زیاد وابسته به سیستم یا وابسته به قدرت نبوده. ببینید همین الانش هم کسانی که خیلی از کسانی که دارن تاریخ می‌نویسن، خب یه جورایی میشه گفت خب در دوره‌ای که طرف تاریخ می‌نوشته وابسته به یک پادشاهی بوده، نونش از یک پادشاهی میرسیده و اون نویسنده مجبور بوده برای رفع مایحتاجش. به هر حال
همین الان برنامه‌ای که الان ما امروز داشتیم، دو تا از نویسندگان شما معرفی کردین، یکی هم که مهمان ما بودن، این دو تا نویسنده در یک دوره اومدن و چیزی رو نوشتن که ممنوع بوده. اگر ما بخوایم مثلا 20 سال دیگه رجوع بکنیم ببینیم کدوم نویسنده درست نوشته، خب 100% سراغ نویسندگانی میریم که در اون دوره حکومت ممنوع کار شده بودن یا کتاباشون چاپ نمیشده. میتونه اینم یه نشانهی باشه داله بر این که مثلا فلان کتاب احتمال داره که درست نوشته شده باشه، نویسندش درست نوشته، اینم میتونه باشه.
بله خب اونم میتونه تا حدودی معیار باشه، ولی خب شما حساب کنید مثلا ما تاریخی داریم به اسم رستم و تواریخ. شما وقتی کتاب رو مطالعه میکنید انگار خیلی ببخشید یه فیلم پورنوی گذاشتن جلوتون و پادشاه ها دارن چه کارهایی که میکنن و از خط اول تا خط پنجمش آن شاه شاهان، آن نمیدونم فلان، آن سپر به فلان
اصلا افتادم.
بله خب این تاریخ نیست. خب
خیلی خوبه ما بود بله خب. ولی خراب کرد.
بله متاسفانه به هر حال یه کسی مثل سیرجانی میشه که با ضحاک در میفته، یه کسی هم به هر حال اینجوری میشه دیگه. بله خب ببینید الان مثلا یک شخصی مثل رستم الحکما وقتی میاد 5 خط در رابطه با یک پادشاه مینویسه، فقط تمجیده، فقط داره تمجیدشو میکنه که به حال نونش برسه.
بله.
خب این شخص نمیتونه بیاد واقعیتی رو بنویسه که اتفاق افتاده، اون فلان پادشاه گرفتن مغلوبش کردن و زدن کل لشکریانش رو از بین بردن، میاد مینویسه آن شاه شاهان فقط چند نفر از افرادش رو از دست داد و اون رو شکست بود. نمیگه آقا اصلا طرف کل مملکت رو داد به افغانها و به فلان رفت. ولی خب این مشکلات تاریخ نویسی ماست. ولی خب الان من میبینم تو تاریخ معاصر خب خیلی ها هستن به دلیل اینکه یا خارج از ایران هستن یا اینکه دیگه اون ترس در واقع با سیستم، ترس با قدرت تقریبا خیلی تو نویسنده های ما شجاعت پیدا کردن. خیلی کسایی هستن که تو ایران فعالیت میکنن، من میبینم کتاباشون به صورت زیرزمینی میاد بیرون و کسانی که به هر حال به دست این رژیم و رژیم گذشته از بین رفتن، به هر حال اینها شجاعت به خرج دادن و نوشتن. به هر حال دنیای معاصر دنیای امکانات و چیزی هست که راحت تر میشه دسترسی پیدا کرد. ما 4 صفحه اینترنتی رو ورق بزنید به هر حال واقعیت تاریخی تقریبا دست آدم میاد، فقط باید زمان گذاشت، مطالعه کرد و رفت دنبالش که ببینی حقیقت چیه، نه اینکه اون چیزی که من فکر میکنم درسته اون رو توی یه کتابی نوشته درسته بعد تمام، بعد اون رو بکنم منبع و مرجع در واقع تاریخی خودم. خب این یه مقدار مشکل هست. بله بریم سراغ کتاب بعدی.
قبل از اینکه بریم سراغ کتاب بعدی من از دوستان تشکر کنم که ما رو تا الان همراهی کردن. بعد یکم حرف بزنید، یه چیزی بنویسید، نظری، سوالی اگر دوست دارید که تشریف بیارید توی صفحه، آقای قرداغی از شما دعوت میکنه هر کدومتون که مایل هستیم بریم صحبت بکنید راجع به کتابی که معرفی میکنیم و خوندیم. بفرمایید آقای قرداغی.
بله حتما خواهش میکنم. حتما اگر دوستانی در رابطه با کتاب هایی که توی این ماه منتشر شده صحبتی دارن، حرفی حدیثی هست، حتما استفاده میکنیم. حالا چه در پیام ها نظراتشون رو بنویسن و چه اینکه تشریف بیارن بالا و صحبت بکنن، حتما ما در خدمتشون هستیم. بارها من گفتم سرمایه های زندگی ما دوستانی هستند که به ما اعتماد کردن، همراه ما بودن و لطف کردن و ما رو در واقع با هم یاد گرفتیم. اگر چیزی هم تا الان از مجموعه یاد گرفتیم چیزی بوده که بیشترش رو همین عزیزان به ما یاد دادن و ما در قبالش سعی کردیم امکاناتی رو فراهم کنیم که ما هم در کنار اون ها یاد بگیریم. اجازه بدید من ببینم اگر کسی اعلام آمادگی کرده باشه. باز هست دوستانی که میخوان تشریف بیارن و صحبت کنند؟ بله میتونید تشریف بیارید بالا و اگر حرفی صحبتی دارید حتما میشنوید. حتی انتقادها رو هم با گوش باز و آب و گوش باز میپذیریم. بیشتر انتقادها رو چون به نظر من انتقادها بیشتر میتونن به ما کمک بکنن که اگر مسیری رو اشتباه میریم حتما اصلاح کنیم.
شما انتقاد پذیرید ولی من انتقاد پذیر نیستم.
بله بله میدونم شما خیلی سخت انتقادها رو میپذیرید ولی من میپذیرم. هر انتقادی باشه میپذیرم با آغوش باز. خواهش میکنم.
خب کتاب بعدی فکر کنم از آقای حجابری باشه اگه اشتباه نکنم.
کتاب بعدیمون بله کتاب هست از جناب نادر حجابری. آقای دکتر نادر حجابری از عزیزانی هستند که از سالها پیش همراه ما بودند و هستند و افتخار میکنیم به این همراهیشون. آخرین کتابی که از ایشون منتشر کردیم توی مجموعه کتاب شعری هست با عنوان از آب و خاک. خب بعضی از دوستان آشنا هستند با اشعار جناب حجابی چون در گذشته برنامه‌های شب شعر داشتیم و ایشون دعوت شدند و از اشعارشون همیشه ما استفاده کردیم و یک مجموعه ترجمه از گارسیا مارکس منتشر کردیم از ایشون برای اولین بار و بعد اولین اثر شعری که ازشون توی مجموعه منتشر شد بر پلکه باران خورده زمین بود و بعد کتاب لرزه های زندگی و آخرین اثری که جدیدن از ایشون منتشر کردیم ماه گذشته کتاب از آب و خاک بود که این هم مجموعه از شعرهای کلاسیک هست از ایشون منتشر کردیم و ایشون لطف میکنن همیشه آثارشون رو میفرستن و ما با افتخار منتشر میکنیم. کتاب دیگه ای هم در دست تهیه هست که سعی میکنیم به زودی از ایشون منتشر بکنیم. خودم شخصا اشعار ایشون رو بسیار میپسندم. اشعارشون انتقادی هست. به هر حال برای کسانی که به اشعار کلاسیک علاقمند هستند میتونن این آثار رو در حال حاضر به صورت پی دی اف و اگر روزی لطف کنندشون و با صدای خودشون این اشعار رو دکلمه کنند و برای ما بفرستن حتما سعی میکنیم به صورت صوتی هم منتشر بکنیم. من یکی از شعرهایی که توی آخرین مجموعه ایشون هست رو میخونم از روح اگر پیدا کنم میخونم که دوستان با سبک و شیوه اشعار ایشون عزیزانی که برنامه شب شعر رو ندیدن بیشتر آشنا بشن. یک شعری ایشون دارن توی مجموعه از آب و پاک با نام روزخان. میگن که من که باشم روزخان اهل بم بر سر منبر به پشتی داده لم با علی و با حسین و با حسن رشتم تا عنکبوتی زین ستن آفریدم قصه های کربلا داستانی سینه‌سوز و پربلا خلق را کردم تبه در زندگی راه بستم بر ره پویندگی مردمان گشتن تهی از فکر و عقل هر یکی شد مجمری از ذکر و نقل چون خران بر پشتشان گشتم سوار گشت مندیلم چو تاج شهریار. یکی از شعرهایی بود که ایشون توی این آخرین کتابشون گنجوندن و من چون خوشم اومد از این شعر رو برشون خوندم. حتی تقریبا تو این سبک از شعرهای دیگه ایشون هم اگر دوستانی که علاقمند هستن میتونن PDF کتاب رو دانلود بکنن و استفاده بکنن.
بسیار عالی. تشکر میکنم هم از ایشون و هم از شما. ممنونم. خب کتاب بعدی که میخوام معرفی بکنیم به نام آلت پرستان هستش،
بله
یه کتاب ممنوعه هستش و نویسندهش آقای نیما شهسواری. یک داستان قشنگیه که 187 صفحه هستش. البته اسپویلش نمی کنم، فقط مقدمه ای که آقای شهسواری در ابتدای این کتاب آورده رو میخونم و یه کوچولو هم صفحه 95ش رو براتون میخونم که وسوسه بشید و برید این کتاب رو مطالعه کنید. آقای شهسواری در مقدمش گفته: بر خود وظیفه میدارم تا در سرآغاز کتابهایم چنین نگاشته ای به چشم بخورد و همگان از این درخواست با خبر بشن. نیما شهسواری دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخواند، قشری را که به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و بر خود و این چنین افکارش را نشر دهد. ببخشید کم ریزه. بر خود ننگ دانست تا به واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد. هدف و آرمان من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که دائم سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست، حال دیگر بار بازگو می شود. به پا خواستم تا در برابر ظلم های بیکران خداوند، الله، یهوه، عیسی، انسان و یا هر نام دیگری که غایت و هدف را دائم با قدرت تلاقی داده، فریاد برآورم و آزادی همه جانداران را فراهم سازم. رهایی جاودانی که دارای یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان هاست. یک بخش کوچکی از صفحه 94 رو براتون میخونم، 94 و 95. وای که گام گذاشتن در خیابانهای این شهر هم کشنده و دیوانه کننده است. نمیتوان با خیالی آسوده در این خیابانها گام گذاشت و با آرامش راه رفت. در این برزخ واماندم که تمام روزها را در همان اتاق و با ناله های مداوم محبوب خاتون سپری کنم و یا برای چند صباحی آن حصار را بشکنم و بیرون آیم. بیرون آمدن از آن زندان هم مصیبت‌های بسیار دارد. بیرون بودن از آن خانه ارواح و مردگان آرزوی همیشگی هم بود. از آن کودکی و آن دوران مدرسه همیشه می‌خواستم که مدارس باز باشند تا خود را به دستان کلاس‌ها بسپارم. بیشتر کودکان همسن و سال در پی تعطیلی مدارس بودند، اما من از این تعطیل شدن‌ها متنفر بودم. دوست داشتم تمام سال، تمام روزها، تمام ساعتها به مدرسه بروم. دوست داشتم همیشه در همان مدرسه اوقات را سپری کنم و هیچگاه به آن خانه اروا و به کنار محبوب خاتون نرسم. اما دریغا که آن زمانها هم می گذشت و تعطیلات فرا می رسید. باز باید در آن دیوارها محبوس می ماندم. باز باید همه ی روز را با صدای محبوب خاتون و انوار و انصارش سپری می کردم. باز باید هر روز بر روی دفترهایم خط می گذاشتم و روزها را می شمردم تا زمان تمام شدن تعطیلات فرا می رسد و دوباره بتوانم به همان مدرسه بروم. باز بتوانم برای چند سبایی هم که شده از این خانه یروا دوری بگزینم، اما مدرسه هم راه رهایی نبود. بودند دوباره از آن زنان عاقله‌ای که بنشینند و در ساعات مشخص مدرسه برایم از همه زشتی‌های این دنیا بگویند. باز بودند تا برایمان از عفت و عصمت زنانه سخن بگویند و باز برایمان آسمان ریسمان ببافند و که جهان چیست و برای کیست. باز باید سر به پای می انداختم و همه ی گفته های آنان را بی کم و کاست آویزه گوشم می کردم. باز برایم از همه ندانسته هایم می گفتند. چقدر از آن زنان درشت هیکل و عاقله بسیار بود. مرا به یاد خاله و محبوب و آن زن قوی هیکل مسجد می انداختند. اینان همه از یک روح و در اجسام متفاوتند. همه سخنان یکتا برابر است. همه به یک چیز امر می کنند و همه از آدمی یک چیز را طلب کردند. باز باید به حرفهایشان در کلاس های درس، در ساعات بیکاری، در زنگ های تفریح و پرورشی و ورزش، در میان نمازخانه، در دفتر مدرسه، در اتاق معاون و مدیر گوش کرد و همه را به جان و دل گرفت. ببخشید خیلی طول کشید. این یه بخش کوچیکی بود. نخواستم خیلی لوش بدم این داستان و حالا وسوسه بشید و برید این کتاب رو بخونید. کتاب قشنگی.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. با صدای خوب شما شنیدیم کتاب رو. حقیقتش من کتاب پی دی افش رو که میخوندم خیلی برام جالب بود. نویسنده یه آقا هستن ولی داستان از راوی داستان، در واقع تکگویی های یک راوی خانم هست و خیلی برام جالب بود که چقدر آشنا هستن با دنیای خانم ها این نویسنده و خیلی برای من جالب و جذاب بود و مخصوصا اون انتهای داستان، نتیجه گیری که میکنن به زنده به گور کردن های دین و اینجور موضوعات اشاره میکنن، جنبندی داستانشون رو بسونده بودن به اون، خیلی برای من جالب و قشنگ بود اون انتهاش. مخصوصا خیلی پخته بود داستان. در واقع خب شما دعوت کردید از دوستان بیان بالا، چند نفری اعلام آمادگی کردن و میخوان تشریف بیارن بالا که من یکی یکی دوستان را اگر بتونم
بفرمایید.
بعضی از دوستان گله داشتن که تعداد کتاب‌هایی که منتشر میشه نسبت به قدیم خیلی کمتر شده و کتاب‌های کمتری در ماه تولید میشه و همونجوری که شما میدونید در گذشته اون زمانی که دوران کرونا بود و ما به هر حال دورکاری داشتیم یا توی خونه بودیم و کار زیاد فشار نمی آورد، تقریبا روزانه یک کتاب ما منتشر می کردیم، یک کتاب صوتی سعی می کردیم که هر روز منتشر بشه و الان خب رسیده به 10 تا 12 تا و یه مقدار کمتر و بیشتر. این رو من از دوستانی که مهارت داشتن و توانایی داشتن در ویرایش فایل های صوتی یا تولید کارهای گرافیکی یا کلیپ های صوتی، پادکست ها و اینجور موضوعات آشنایی و توهر داشتن، من دعوت کردم و از همینجا هم دعوت میکنم دوستانی که لایو رو میبینن و عزیزانی که بعداً فایل رو میبینن، دعوت میکنم که از طریق تلگرام یا از طریق همین اکانت اینستاگرام آوای بوف درخواست بدن که بتونیم یک تیمی رو تشکیل بدیم. سعی میکنیم که یک دستمزدی هم براشون در نظر بگیریم، دوستانی که با ما همکاری میکنن. خب این هم از موساد و اسرائیل و جیبوتی و اونورا نمیاد، این از این چیزیه که از جیب شخصی ما میخواییم پرداخت کنیم به عنوان یک کمکی اگر دوستانی که میخوان لطف کنن و با ما همکاری بکنن که بتونیم آثار بیشتری رو تولید کنیم و سرعت بدیم به این تولیدات. خب همونجوری که شما هم میدونید تعداد زیادی از کتاب‌های تولید شدن و اما چون ویرایش نشدن، این اشکالاتی که توی فایل‌های صوتی هست اینا رفع نشده و به لحاظ کیفی اینها هنوز ارتقا پیدا نکردن، مونده توی دستمون که دونه دونه داریم با سرعت یه مقدار پایین‌تر از چند وقت قبل داریم ویرایش میکنیم و منتشر میکنیم. اگر دوستانی هستن که در این زمینه تبحر دارن، علاقمند هستن و دوست دارن که با ما همکاری بکنن، دعوت میکنیم که تشریف بیارن، پیام بدن به ما، پیام همکاری، و خیلی خوشحال میشیم که بتونیم یک تیم منسجم و قوی رو تشکیل بدیم همراه هم و این کارها رو بتونیم پیش ببریم، کارهای سریعتر، بیشتر و با کیفیت بالاتر. چون به هر حال تعداد افرادی که این کارها رو داریم انجام میدیم خیلی کم هستن و به تبع هم سرعت تولید ما پایین هست و هم به هر حال اون توجهی که به کارها داریم ممکنه یه مقدار به خاطر اینکه میخوایم سرعت بیشتری داشته باشیم کیفیت کار میاد پایین، یا توی این حساب اگر دوستانی هستن که علاقمند هستن و فکر میکنن که میتونن به ما کمک بکنن، خیلی خوشحال میشیم که اعلام آمادگی کنن و به ما بپیوندن در این کار خیری که دنیا رو داره ولی آخرت رو نمیدونن. مطمئنم که نداره، چون آخرتی در کار نیست. در هر حال
برگزاریش همیشه میمونه. مثلا بعضی از نویسندگان که 100 سال پیش 200 سال پیش فوت کردن ولی همچنان مشهورن و معروفن. چرا؟ چون اثرگذاری برخی نسبت به برخی دیگه بیشتره. مثلا اثرگذاری احمد شاملو از سهراب سپهری میتونه بیشتر باشه. البته سهراب سپهری هم خب شاعر بزرگی بوده، ولی اثرگذاری خیلی مهمه. چه نویسندهی، چه کسی، چه آدمی اون مسیری رو که داره در واقع حرکت میکنه یا اون ابداع فکری یا اون ایدئولوژی، هر چیزی که خوبه، اثرگذاریش که بهتر باشه، بیشتر باشه، میمونه، تا ابد میمونه. و همینطور نقش شما و مجموعه آقای بوف، اثرش برای نوادگان شما همینطور باقی میمونه. برای متشکرم از تمام زحماتی که بدون چشم داشت دارید انجام میدید و نویسندگان شما، راوی های شما. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و با آرامش بتونید به مسیرتون، به کارتون ادامه بدید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. بحث این اثرگذاری رو کاملا من با شما موافقم. البته خب نویسنده ها و یا کسانی که، البته دوستانی که روایت هم میکنن، کتاب ها رو گویش میکنن، به هر حال اثرشون هست.
بله.
تا روزی که این فایل ها، دقیقاً این تنها صداست که میماند.
آره، خب مثلا بچه مثلا نوه هاشون بعد گوش میدم، میگم مادر بزرگ و پدر بزرگ عجب صدایی داشته کتاب.
بله دقیقاً. البته دوستانی که بخوان دو کارهای ویرایش و اینا با ما همکاری کنن، فقط اون اثری که میذارن توی جامعه، اون اثر واقعاً همیشه میمونه. وقتی آدم تأثیری که میذاره توی جامعهش، توی اون افرادی که به هر حال دسترسی نداشتن، و من خودم کسی بودم که توی ایران متاسفانه هر کاری کردم آثارم چاپ نشد و این دغدغه‌ای بود برای من که بتونم یک موقعیتی رو فراهم بکنم که اون در واقع پل بین خواننده و نویسنده، پل بین اون کسی که ممنوع شده و اون کسی که میخواد دسترسی پیدا بکنه ایجاد بشه، و الان تقریبا تونستیم اون پل رو ایجاد کنیم. درسته اسم ما توی تاریخ نخواهد موند، اسم ما توی یادها نخواهد موند، به خاطر اینکه خب اسممون هیچ جا نیست، فقط تلاش هامون هست و اون اثری که میبینیم توی جامعه. حالا دوستانی که میخوان فعالیت بکنن فقط دنبال نام و نشان هستن، خیلی به اینجور چیزها هم پایبند نباشید. فقط اثرگذاری مهمه. مهم اینه که ما تأثیری که تو جامعهمون میذاریم رو ببینیم. به هر حال ما خودمون عضوی از این جامعه هستیم که داریم تأثیر میذاریم، و هر چقدر تأثیر مثبت بذاریم خودمون 100% اون بهرش رو خواهیم برد. و این خیلی مهمه که بتونیم با هم و در کنار همین تأثیر رو بذاریم. و به هر حال دوستانی که علاقه من باشن این تا کارها رو انجام بدن، حالا یا با چشم داشت یا بدون چشم داد، ما با آغوش باز استقبال میکنیم ازشون و خیلی خوشحال میشیم که بیان و با ما همکاری بکنن و بتونیم این نقشی در جامعه و دوران و تاریخ خودمون داشته باشیم.
بله، من باز هم تشکر میکنم بابت همراهی دوستانی که از اول برنامه با ما بودن. ممنونم. و در پایان هم بگم خیلی متاسفم بابت کشته شدن اون دسته از افرادی که برای نان اعتراض کردن، و متاسفم که کاری از دستم بر نمیاد. فقط شجاعت تمام کسانی که در این اعتراض ها حضور دارن رو تحسین میکنم. امیدوارم یه روزی این تاریکی از بین بره و به روشنایی و آرامش و آزادی برسید. مراقب خودتون باشید هر جا که هستید و شبتون بخیر. ممنونم.
خیلی ممنونم از همه عزیزان، ممنونم و از شما ممنونم که لطف کردید و با تمام خستگی در برنامه کمک و یار من بودید برای اجرای برنامه و معرفی کتاب را و خیلی هم با صدای خیلی خوبتون که اجرا کردید استفاده کردیم. از همه دوستان هم ممنونم که همیشه ما رو همراهی میکنن، همه شما رو دوست داریم و از اینکه در کنار ما هستید افتخار میکنیم و به خودمون میبالیم بتونیم کاری انجام بدیم و همین در شاهراه آزادی، عشق و حقیقت باشید و تا برنامه دیگه در پناه خلد. شب حال بخیر.
Audiobooth.com